نیست، همین که بره و حالا به زبان خودش خدمت امام سلامی عرض بکنه، ولی بره تو حرم بره، همین زیارت است. لازم هم نیست دستشم به ذریح برسه که بگه من زیارت کردم، نه، همین که حاضر میشه در اونجا این زیارت به نظرش عمل کرده، تمام. اما چند بار بره؟ یک بار که بره کافیه، نیازی به تکرار نداره. اما اینکه آیا نماز زیارت بخواند، غسل زیارت بکنه قبلا بره، اینا اگر جزء الفاظی بوده که ابراز کرده، یعنی اینجوری گفته برای خداست بر عهده من اگر حاجتم برآورده شود غسل زیارت میکنم و به زیارت امام رضا میروم یا به زیارت سید الشهدا میروم و نماز زیارت میخوانم، اگر اینا رو گفته بله باید طبق این عمل بکنه. اما اگر نگفته، فقط زیارت رو گفته، یک بار زیارت برود کافی است، نماز زیارت هم نخونه اشکالی نداره، غسل زیارت هم نکنه اشکال نداره، مگر اینکه گرچه اظهار نکرده ولی قصدش این بوده. باز هم عرض میکنیم، تو برنامه های قبلی هم عرض کردیم، نذر تابع قصده، بعضی از مواردش رو ابراز میکنه، بعضی از موارد رو تو باطن نگه میداره ابراز نمیکنه. ولی اگر ازش بپرسیم، میاد پیش بنده مثلا کارشناس احکام، میگه که آقا من غسل زیارت هم باید بکنم، میپرسم ازش، میگم وقتی که نذر میکردی قصدت این بود یا نه؟ میگه بله قصدم این بود، ولو ابراز نکرده باشه، میگم بله باید انجام بدی. نماز زیارت بخونم، میگم اگر قصدت این بود بله، ولی میگه نه من موقعی که نذر میکردم فقط نذر زیارت کردم، اصلا اینا تو ذهنم نبود.
درست.
میگم لازم نیست.
بله خیلی متشکرم. حالا در این سالهای اخیر جناب استاد وحیدپور که بحث سفر زیارتی اربعین حضرت امام حسین علیه السلام خیلی شایع شده و رواج پیدا کرده و مردم ما هم خیلی علاقمندن که این سفر معنوی رو درک کنن، خیلی از نذرها هم به همین موضوع اختصاص پیدا کرده. مثلا نذر میکنه که من اگر حاجتم برآورده شد در پیاده روی زیارت اربعین امام حسین علیه السلام شرکت کنم. حالا این عنوان کلی جناب آقای وحیدپور سالهای زیادی رو به خودش اختصاص داده. خب این اربعین منظور روز خاصیه، اون روز باید اونجا حضور داشته باشه، از کجا باید شروع بکنه، آیا تمام این مسافتی رو که متعارف است از نجف اشرف کربلای معلا میرن همه مسیر رو باید کامل پیاده روی بکنه، یا اینکه اگر بخشش رو پیاده روی کرد کفایت میکنه، یا اینکه اگر بخشش رو پیاده روی کرد بقیه رو واقعا نتونست دیگه بره دیگه اینجا کفایت میکنه؟ اینا همه سوال هایی است که راجع به این موضوع مطرح میشه و خیلی از مخاطبان برنامه هم این رو میپرسن و پاسخش رو میخوان.
ببینید مسئله فرضهای مختلف داره، باید جدا جدا فرض ها رو مطرح کنیم و پاسخ شرط کنیم. حالا یکیش اینه که نذر کرده است اگر حاجتم برآورده شد، فرضم این است که نذرش هم صحیح شرعیه، برای خداست بر عهده من که اون مسیر را، حالا این که من مکس کردم مسیر چی، که معمولا مسیر نجف به کربلاست، معمولا اینه، اگرم تعیین نکرد همینه، چون اغلب از نجف به کربلا میرن، مگر اینکه قصدش چی باشه، این باشه که مثلا من نه میرم از کاظمین میام کربلا، اون بحث دیگری است. اگر نذر کرده اینجوری که بیاد، یک فرضش این است که اصلا وقتی رفت اونجا دید هیچ توانی نداره، اصلا نمیتونه، 80 کیلومتر، 1 کیلومترش هم نمیتونه بره، اینو عرض کردیم، موقع عمل به نذر و ناتوانه، چون زمانش هم معینه دیگه.
درست.
گفته کی من پیاده روی بکنم برای اربعین، نگفته ماهای دیگه.
درست.
رفت برای پیاده روی اربعین، توان نداشت، اصلا نمیتونه، 1 کیلومتر هم نمیتونه بره، اینجا نذرش منحل میشه و تخلف از نذرش هم عمدی نیست، بنابراین کفارم نداره، گناهی مرتکب نشده، اشکال نداره.
خب خیلی متشکر. ما در حقیقت فروات زیادی رو نسبت به این مسئله مطرح کردیم که پاسخ کاملش میمونه برای برنامه بعدی که خدمت استاد بهیدپور هستیم. متشکرم از حضور حضرت عالی. دوستان گرامی سوالهای زیادی رو برای برنامه ما فرستادید که تهیه کننده محترم برنامه پاسخ این سوالها رو آماده کردن، در قسمت بعدی میشنوید و انشالله استفاده خواهید کرد.
در سایه چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر کن.
در نماز مگه حداکثر فاصله بین نمازگزار و مگه چه مقدار باید باشد؟ سوال شرقی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای رو براتون خوندم و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال.
به نظر حضرت آقا شخص باید نزدیک این جنازه بیستد و نماز رو بخواند و فاصله زیاد نباشد، به جوری که بگن بله بر سر این جنازه ایستاده رو نماز میخونه یا این جنازه ها. و در برخی از تعابیر آمده است به گونه ای که اگر مثلا شخص جایی ایستاده که باد لباسش رو لباس در صورتی که مثل عبا و قبا و امثال اینا باشه بزنه به این تابوت یا این جنازه میرسه، پس فاصله زیاد نباید باشد. الله
الله. مبلغی رو پس انداز کردم که بخشی از آن وام می باشد و بخش دیگر آن درآمد خودم و آن را به شخصی دادم که با این پول خودرو خرید و فروش می کند و هر دو ماه مبلغی به من می پردازد. آیا پولی که بابت این نوع فعالیت به من می دهد و در حقیقت من به نوعی سرمایه گذاری کردم از نظر شرعی درست است و اشکال ندارد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در پاسخ گفتند:
طبق سؤالی که مطرح کردید، اگر این آقا به وکالت از شما با پول شما خودرو خرید و فروش میکنه، درصدی از سودی که حاصل میکنه به شما میده، این حلاله و مشکلی برای شما ایجاد نمیکنه. آقا امام صادق علیه السلام فرموده که از موانع اجابت دعا همین درآمده، همین که شما حساسید که درآمد حلال وارد زندگی بشه و درآمد حرام وارد زندگیتون نشه، این دلیل بر اینه که شما فرد متدینی هستید. انشاءالله همه احکام و مسائل دینی خودتون را همینطور پیگیر باشید تا انشاءالله گرفتاری برای شما ایجاد نشه. انشاءالله که موفق باشید. الله
الله. اگر سر سال خمسی از گوشت گوسفند نظری در یخچال اضافه مانده باشد، آیا به آن خمس تعلق می‌گیرد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی:
به قیمتی که از شما این گوش رو میخرن خمس تعلق میگیره، بنابراین این گوشتی که اضافه آمده در یخچال شماست این باید به مصرف میرسوندید، مصرف نکردید، بنابراین باید خمسش رو پرداخت بکنید.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی در سوالشون نوشتن: اگر من برای خودم و همسرم که از دنیا رفته بخواهم رد مظالم بپردازم و آن را در خانه بهداشت روستایی هزینه کنم که نیاز به این کمک دارن، آیا از نظر شرعی درست است و قبول می شود یا خیر؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین شمس را در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی بشنوید.
رد مظالم باید با اجازه حاکم شرع یا مرجع تقلید باشه و در موردی که بیان فرمودید باید به دفتر حضرت آیت الله العظمى نوری همدانی یا نمایندگان ایشون مراجعه بکنید و اجازه بگیرید در صورتی که ایشان تشخیص دادن و ضرورت رو دانستن که برای این محل مصرف بشود اشکالی نداره. الله
الله. چند سال پیش یک دستبند شکسته که اصلا شبیه طلا نبود را نزدیک خانه یکی از اقوام پیدا کردم که بعضی ها می گفتن طلاست و بعضی ها می گفتن بدل است، ولی به زرگر که نشان دادم گفت طلاست و به اقوام زنگ زدم و گفتم که در مسجد و همینطور به همسایگان بگوین که این طلا پیدا شده، ولی برادرم آن را از من گرفت و به آنها داد و گفت مسئولیتش به عهده شما. وقتی که بعدن پرسیدیم چه کار کرده اید، گفتن آن را 80 تومان فروخته ایم. حالا سوال من این است که آیا من در این رابطه مسئولیتی دارم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ این سوال توضیح دادند:
شما وظیفه داشتید برای پیدا کردن صاحبش تلاش کنید به این شکل که در هفته اول روز یک بار و بعدش هر هفته یک بار اعلام بکنید که چه مالی پیدا شده و بعد از اون اگه صاحبش پیدا نمیشد اونا از طرف صاحب اصلیش به فقیری صدقه بدین. و حالا که این کارو نکردین، اگه موقعی که طلای مذکور رو به اون شخص سپردین مطمئن بودین طبق وظیفه شرعیش عمل میکنه، وظیفه ای ندارید. در غیر این صورت اگر اون شخص به وظیفش عمل نکرده ضامن هستید.
خریدن گوشتی که ذبح شرعی نشده یا خریدن گوشت حیوان حرامگوش مانند خوک برای دوست یا فامیل مسلمان از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ این سوال فرمودند:
نه، جایز نیست. این از قبیل اعانت به اسمه. اونها مکلفن که گوشت خوک نخورن، مکلفن که چیزی که ذبیحه اسلامی نیست نخورن، حتی کافرم مکلفه. شما اگر این کار انجام بدهید مقدمات حرام اونها را انجام داده اید.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم زمزم احکام احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
شنونده این نوشته: من مقداری پول به کسی بدهکار بودم. الان ایشان به رحمت خدا رفته و از بستگانشان کسی را پیدا نکردم. راهنمایی کنید که تکلیفم در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی.
اگر دسترسی ندارید به ورثه این فرد، با اجازه مجتهد جامع الشرائط این مقدار پول رو باید به فقیر صدقه بدید. اگر سالیان قابل توجه گذشته که پول دچار کاهش فاحش ارزش شده، مقدار تورمش هم محاسبه کنید.
بوی پیاز و وایتکس اگر به حلق برسد روزه را باطل می‌کند. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی.
مبتلات روزه معلوم هستن و گفته میشه مثلا خوردن، آشامیدن و مثلا رساندن گرد و غبار غلیظ، افترا بستن بر خدا و رسولش و ائمه اطهار، اینا مبتلات روزه است. حالا بعضیای دیگه هم هست. اما بو کردن و چیزهایی که استشمامی است کراهت داره. بله، گل را بو کردن کراهت داره، اما عطر گذاشتن اتفاقا تو ماه مبارک مستحبه. بعضی ها این اشتباه میگیرن. این بوی پیاز و وایتکس اگه به انسان ضرری نداره برای روزه انسان، یعنی یه جوری نباشه طرف اینو بو کنه مجبورش آب بخوره یا یک داروی مثلا مصرف کنه، اگه به این حد نرسیده، نه اینا جزو مبتلات روزه نیستن. بو کن، نه بوی پیاز هر چقدر تند باشه، نه بوی وایتکس بازم هر چقدر تند باشه، فقط ممکنه ضرر جسمانی برای انسان یا تنفس انسان داشته باشه و یا انقدر اینا شدید باشه مجبور بشه انسان آب بخوره. بله، باید از اینا اجتناب کنه که دوچار یکی از مفترات مثل آب خوردن یا نوشیدن دارو یا خوردن مثلا بعد از قرص ها مبتلا بهش نباشد.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. 329-10-551 و 552 با پیش شماری 0-25 شماره تلفن های آشنای برنامه هست که سوالهاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوالهاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
ذاتش پنهان هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته. ذاتش پنهان عشق هر که شد افروخته، دود نخیزد از او،
دود نخیزد از او،
چون نفس سوخته،
چون نفس سوخته،
مایه آرام دل چشم هوس بستن از تپش آسوده است باز نظر دوخته، شاید که آید به دام مرغ پریده ز چنگ، گرم نگردد دگر عاشق واسوخته.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
هر کس آمده از تا به نحوی دل مولای خود را به دست آورد.
اینجا صدای واژه‌ها،
صدای واژه‌ها
سلامت
زائران را نوید می‌دهد.
او می‌خواهد مراقب من باشد و به من در راه رفتن کمک کند و من سعی دارم مراقب او باشم و کوله‌اش را به دوش بگیرم تا آسوده‌تر باشد.
سفر عشق، گذری بر سلامت زبار در سخن استاد اخوان دکتری طب اسلامی ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خدا قوت. چه شور عظیمی برپاست، مردم دارن آماده میشن برای پیاده روی اربعین. با این همه حرارت بالا و گرما، این استقبالی که مردم دارن خیلی عجیبه. یه نکته ای، تو این ازدحام ها، تو این گرما ها، بعضی آدم ها خیلی راحت مریض میشن، خیلی راحت گرما زده میشن، خیلی راحت سرما میخورن. بعضی ها یا مریض نمیشن یا مریض بشن به سرعت بدن پالایش پیدا میکنه و آمادگی پیدا میکنه و حالش خوب میشه. فرق این دو گروه چیه؟ که ما هم جزو اونایی باشیم که بدنهای سالمی دارن و کمتر آسیب ببینیم. این ازدحام ها، این گرما ها، این خدای نکرده بیماری های واگیری که ممکنه باشه کمتر به ما آسیب بزنه. یه پیشنهاد، ما تو طبمون میگیم هر چقدر، دو تا نکته، یک، بنیه‌مون قوی بشه، یعنی کلیه‌هامون قوت پیدا کنه، کبدامون قوت پیدا کنه، مقاومتمون نسبت به بیماری زیاد میشه. نکته دوم، سودای صالح رو در بدنمون تقویت کنه. خب چی کلیه رو قوی میکنه که قبل سفر زیاد بخوریم؟ هیچی به اندازه خربوزه نیست. خربوزه همراه با خرما بسیار کلیه‌ها رو قوی میکنه، بسیار کبد رو قوی میکنه، سیستم ایمنی تقویت میشه. اما نکته دوم، یک، کبدمون رو، کلیه‌مون رو، بنیه‌مون رو، خلاصه سیستم ایمنی رو تقویت کنیم. نکته دوم، سودای صالح رو ببریم بالا. خدمتتون چند تا نکته خواهم گفت.
اربعین صحبان محشر عشق است حسین.
با دل تنگ
به سوی تو سفر باید کرد،
جایی که تمام شنیده ها ملموس،
تمام شنیده ها ملموس خواهد شد،
آمادگی و مراقبت،
آمادگی و مراقبت
حیاتی،
شرطی حیاتی در این مسیر.
سفر
عشق
اگر میخوای سودای صالحتون تقویت بشه، بهترین راهکار اینه ایام باقی مونده به اربعین حتما از آش جو، از خلاصه آبگوشتی که داخل جو هست، سوپ جو، مخصوصا با بلدچین باشه چه بهتر، استفاده بکنید. بادام رو با مویز، 21 بادام 21 مویز روزانه بخورید، 10 تا 21 دونه. نکته بعدی برای تقویت سودای صالح بدن، استفاده از خشخاش کنجد، استفاده از نخوچ کشمش، استفاده از گندم شادونه، استفاده از آنچه که خاک خوب داره، مثل خوردن سنجد، مثل خوردن عناب، مثل خوردن چای بنفشه. اینا باعث میشه که سودای صالح ما بالاتر بره. سمنو خیلی خوبه، نان کامل خیلی خوبه، مخصوصا اینایی که میخوان الان تدبیر کنن برای موکباشون و اینا، چیزایی که میخواید خرید کنید ببرید، تقویت کننده سودای صالح به قول ما خاک خوب بدن باشه. میخواید برای اون طرف آذوقه ببرید، هر چقدر برنجش مثلا برنج ایرانی باشه، شکر، شکر قهوه‌ای رو به سبد شکرها اضافه کنیم. شکر قهوه‌ای خیلی سودای صالح خوب داره، بدن رو قوت میده و جلو بیماری رو میگیره. این دوتا نکته به نظرم خیلی مهم بود، انشاءالله رعایت کنیم، ببینید امسال کمتر مریض میشید. یا علی مدد
صلی الله علیه ساکن کرم و بلا تشنه جام بلا یا حسین یا حسین.
السلام علی ساکن کربلا، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین. دوستان عزیزم، از رادیو معرف با شما همراه هستیم. 11:50 دقیقه تقدیم برنامه منشور امیر، شرح خطبه های کتاب ارزشمند و گرانسنگ نهج البلاغه در بیان حجة الاسلام و المسلمین، استاد محدثی.
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الفرات، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير.
قلب قاه علم إيماني علي رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام هستی بخش بی همتا. سلام به همه شما خوبان شنونده، امیدواریم با معجزه نام و یاد خدا آرامش و توکل همراه همیشگی دلاتون باشه. با افتخار وسعت بیکران کلام حضرت امیر رو تقدیم شما خوبان شنونده میکنیم.
فروزنده بزم جان ها علی، امیر بزرگ جهان ها علی، به بی انتها ملک پروردگار، امام تمام زمان ها علی.
هم اتاقی خوابگاه هم بود. مرضیه سال سوم رشته فلسفه بود و من رشته معماری. می گفت خیلی وقته به همه چی شک کردم، انگار میون این همه مکتب و نظریه گم شدم. منم چند هفته‌ای بود که درگیر درست کردن ماکت یا نمونک یه ساختمون بودم، اما به هر دری می زدم نمی تونستم راه پله رو جای درستی طراحی کنم. تا اینکه یه شب کنارش نشستم و بهش گفتم مرضیه جان، نمی دونم به چی باور داری، اصلاً نمی خوام فکر خودم رو بهت تحمیل کنم، اما باید حرف دلم رو بهت بزنم. می دونی چند روز تو ساختن یه ماکت ساده گیر افتادم. دارم فکر میکنم حتی اگه سوادم نداشته باشیم، حتی اگه اسم هیچ مکتبی هم به گوشمون نخورده باشه، با دیدن آسمون و زمینی به این عظمت عقلمون گواهی میده دست کسی که فراتر از همه ماست تو کاره. مرضیه حرفی نزد. برام مهم نبود چیزی میگه یا نه، اما حس میکردم گل ایمان به قدرت خدا یه بار دیگه توی دلمون جوونه زده. به نظرم این بهترین درس از خوندن رشته معماری برای من بود، درسی که در مکتب مولا علی علیه السلام به زیبایی و شگفتی بیان شده. خطبه توحیدی 89 نهج البلاغه رو با سخنان حجة الاسلام و المسلمین جواد محدثی و با همراهی شما یاران گرامی میشنویم.
با سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی این برنامه. در این برنامه خطبه 89 نهج البلاغه فیض الاسلام، حضرت می‌فرمایند الحمدلله المعروف من غیر رؤیه و الخالق من غیر رویه، الذي لم يزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج. این خطبه یکی از خطبه‌های توحیدی امیر مؤمنان علیه السلام هست که در اوصاف و ویژگی های خدای متعال بیان کرده تا معرفت ما نسبت به ذات ربوبی بیشتر باشه. آغاز خطبه با حمد خداست، حمد خداوندی که این ویژگی رو داره که بدون رؤیت شناخته شده است. معمولا مسیر و معبر شناخت ما شناخت‌های حسی و بصری است، چیزی رو می‌بینیم یا می‌شنویم معرفت پیدا می‌کنیم، اما خداوندی که فراتر از دیدن هست اما معروفه، همه می‌شناسن ویژگی‌های او رو، تأثیر او رو، الوهیت پروردگار در هستی. پس بدون رؤیت شناخته شده است، آفریننده است بدون اینکه نیازی به تأمل و تدبر و فکر داشته باشه. الذی لم یزل قائما دائما، خدایی که پیوسته قائم دائم بوده، هم همیشگی است و هم قائمه، قوامش به خودشه و اون زمانی که هیچ چیز نبود خدا بود. ذالک مبتدع الخلق و وارثه و اله الخلق و رازقه. چنین خدایی، خدایی که آفریدگار هستی است و وارث هستی است، مبتدع از ریشه بدعت، مبدع هست، خداوند از نیست هست کرده همه موجودات رو، ابداع الهی است. خدا هم مبدع آفرینش هست و هم وارث، یعنی یک زمانی هم همه اینها از بین خواهند رفت و خدا خواهد ماند. خدا هم پدید آورنده است و هم وارث. و اله الخلق و رازق، و خداوند آفریدگار مردم هست و رازق مردم. خب چنین خدایی با این عظمت، با این رحمانیت، با این مظاهر قدرت و جبروت، شایسته این هست که این خدا رو مدح کنیم و ستایش کنیم که آغاز این خطبه با حمد چنین خدایی آغاز شده.
یا الله یا رحمن یا ذا الجلال یا حی یا قیوم یا ذا الكمال یا الله یا رحمن یا ذا الجلال یا حی یا قیوم یا ذا الكمال یا مدبر الاکوان شیء ورا شیء شرقا وغربا ثم جنوبا وشمالا شمالا شمالا.
وقتی آلبوم خانوادگی رو ورق میزنیم میبینیم چقدر بزرگ شدیم و همه چیز رنگ و شکل تازه‌ای گرفته. به خودمون میاییم که جای خیلی ها تو این دنیا خالی شده. شایدم ته دلمون بلرزه وقتی بچه های ما عکسمون رو توی آلبوم و گوشیاشون نگاه میکنن. ما هستیم یا نه؟ آره، با این فکرها به خودمون میاییم. اونی که همیشه بوده و هست همونیه که ارزش داره لحظه هامون رو وقف رضایتش کنیم. ادامه ی کلام توحیدی مولا علی علیه السلام رو از زبان استاد جواد محدثی تقدیم شما خوبان میکنیم.
در ادامه خطبه 89 ما ذکر کردیم که خداوند آفریدگار هستی است و قائم هست و دائم. اون زمانی که هیچ چیز نبوده خدا وجود داشته. خداوند آفریدگار موجودات و رازق هم است. در ادامه می‌خوانیم و شمس و القمر و دائبان فی مرضاته، خورشید و ماه می‌چرخند در مسیر و مدار رضای الهی، یعنی اینا تابع فرمان خدا هستند. یبلیان کل جدید و یقربان کل بعید، ماه و خورشید حرکت که می‌کنند هر نوعی رو، هر تازه‌ای رو کهنه می‌کنند، می‌پوسانند. شما دقت کنید گذشته زمان سبب میشه که انسان‌های جوان پیر میشن، کودکان بزرگ میشن، ساختمان‌های مهم کهنه و فرسوده و پوسیده میشه، درخت‌ها فرتوت میشن، می‌خشکن، فلزها و آهن‌ها زنگ میزنه، استخوان‌ها می‌پوسه. ببینیم این گردش شب و روز هست که هر تازه‌ای رو کهنه می‌کنه و هر دوری رو نزدیک می‌کنه. اجل انسان، مرگ انسان به نظر میسه که خیلی دوره، به سر آمدن این قرن به نظر میسه که خیلی دور باشه. اینکه کی امام زمان ظهور کنه، کی قیامت برپا بشه، کی مرگ فرا برسه، به نظر دور میاد، ولی به تدریج شب و روز هستن که هم هر دور